بسم الله الرحمن الرحیم. ادب خادمی و تشکیلات هیئت.
سخنرانی استاد عابدینی
در جمع خادمین هیئت سارالله زنجان. جلسه اول.
خادم بودن یه ظرفیت بالاتر از زائر بودنه. پس اگر ما میخوایم یه مرتبه، اینا هندونه نیست میذاره بغل بذاریم، ما اینا یه حقایقی است که داره اتفاق میفته، اگر توجه بکنیم اون موقع برامون ارزشش بیشتر میشه. لذا خادم بودن یه حقیقت عظیم است. بذارید من یه قصه رو از امام جواد علیه السلام براتون نقل کنم که حضرت نقل کرده، مختصرش میکنم، صدرش رو نمیگم. امام جواد علیه السلام یک قصه رو از جریان امام صادق علیه السلام میاره. در اونجا دارد که حضرت میفرمایند امام صادق علیه السلام یه استبلداری داشت که اسبهای حضرت رو آماده میکرد. حضرت جایی میخواست بره، این در حقیقت موکبدار حضرت بود که با اون مرکب ببره بیاره، همراهی بکنه و بعد نگه داره اینا رو. این شخص که کنار حضرت بود، منتها توی کارش توی این قسمت بود، یه روز یه تاجری آمد از خلاصه خراسان و خیلی هم ثروتمند بود، با مال و منالی هم آمده بود اونجا. خدمت حضرت که رسیدن، این خادم رو که دید، قبلش به این خادم گفت من دلم میخواد جامو با تو عوض کنم، هرچی من دارم از ثروت مال تو، تجارت خونم، مالم، اموالم، همه چی، اونا که همراهم، اونا که همراهم نیست، همه مال تو، به جاش تو هم این شغلتو بده به من، یعنی استبداری حضرت بده به من. خب این خادمم خیلی خوشحال شد که بالاخره از قبل امام علیه السلام به نون و نوایی رسیدیم، یه چیزی گیرمون اومد، بالاخره هم اهل ولایتیم هم یه نون نوایی. گفت برم از امام اجازه بگیرم. گفت باشه برو اجازه بگیر. رفت خدمت امام، گفت شما اگه به ما خیلی بخواد برسه، شما منی که ندارید. گفت نه، ما کاریم از خودمون بر بیاد حتما انجام میدیم، تا حالا همینجور بوده. گفت یه کسی آمده، حالا یه شانس اومده به قول ما، در خونه ما رو زده. بالاخره گفتن که این همه ثروت یک جا میخواییم بدیم به تو، تو همی شغلت. حضرت گفت خیلی هم خوب ابنت قبول کن، ابنت. اینم با خوشحالی بلند شد که بره. فقط گفت وقتی بلند شد، گفت اینو توجه کن، چون تو به ما خدمت کردی تو این مدت، من یه نکته ای رو به تو بگم که این نکته هم آویزه گوشت باشه، بالاخره از حق خدمتی که داشتی. هر کسی اینجا هر چقدر با ما هست، اونجا با ماست. هر کسی اینجا هر چقدر با ما هست، اونجا با ماست. خیلی حرف بلندی. اگر زائر میاد تو جلسه دو ساعت شرکت میکنه و میره، اما خادم چند ساعت تو هیئته، چند ساعت تو این جلسه شرکت میکنه، شبش تا صبح گاهی مشغوله، صبحش بودو بودو مشغوله، خوابش گاهی تو هیئته، حشرش با امامه، فکرش همه فکر و ذکرش اون شرکت کننده میاد و میره دنبال کارش. بعدن خیلی عالیه اونم، اما کسی که همه فکرش، حتی اگر رفته دنبال کارش، دنبالی که فرصت پیدا کنه برگرده تو هیئت. میدونید این ارتباط چقدر باید انسان منت بکشه تا یه همچین امکان رو بهش بده؟ فکر کنیم ارزون گیرون اومده. این طرف برگشت پیش اون شخص، گوهان اونجوری که رفتی اینجوری بر نگشتی؟ گفت نه، نمیخوام. بودن با امام کجا؟ گرفتن مال و منال که حد اکثر توی عمر دنیا سست. اگر این نگاه رو به خادمی بکنیم که خادمی حشر با امامه، باور کنیم اینجا منزل امامه، باور کنیم اینجا منزل امامه، ما اون استبدار امامی. چقدر امام به ما میگه حشر با من جزاش بودن با من در قیامته. توجه ما به شما دائر مدار حشر شما با ماست. هر چقدر دلتون رو به سمت ما بدید، ما با شما هستیم. اگر این باور بشه تو این ایام، چقدر انسان داره سود میکنه، اینم یه نکته که خادم بودن خیلی ارزشه، نوکر بودن خیلی ارزشه. این نوکری در دنیا پادشاهی. اگر بگم که انبیا افتخارشون خدمت و خادمی این خاندان بوده، با عنایت میگم انبیا به خادمی اینها علقه داشته دوربر اینا باشن این خدمتی بکنن. باور کنید انبیا دوست داشتن دوربر این خاندان رو بلکن باشن. به ما خدا مجانی نداده، بدانید خدای سبحان قبلش مادرتون، پدرتون، آبائتون، اجدادتون، خودتون یه کاری کردید این مقام رو دادن. ابدی هم نیست، بایه ناشکری میگیرن، آدم غرقم میشه، بعدم وقتی به هوش میاد که میبینه دیگه نداره، حالش هم نداره. لذا خادمی انسان کاملی که قسیم جنت و نارند، آتش و بهشت دست اینهاست، تمام مقامات سلوک دست اینهاست، داریم خادمی اینجا رو میکنیم. خدا مباهات کرده به اونها. میدونید خادم شدن اینجا چقدر ارزش میشه؟ منطقه اینم بدونید شیطان در هر جایی به اندازه اهمیت اون کار خدا بهش توان میده. یعنی اینجوری نیستش که شیطانی که با من و شما بر میره مثل شیطانی باشه که با یه نفری که ساده تو خیابون هست بر بره. نه، چرا؟ چون ارزش ماندن در اینجا باید در حقیقت با اخلاص این موتن همراه باشه و الا ارزش نداره که. لذا خیلی شیطان با آدم بر میره، قدرت هم خیلی داره. شیطان دارد که خدایا من چون عبادت تو رو کردم قبل از این که حبوط بکنم و من رو از مقام قرب خودت برانی، من یه چیزایی رو میخوام ازت. خدا هم گفت بخواب میدم بهت. من یک دوتاشو فقط الان میگم. یکیش این بودش که خدایا من اتمثلو یا اتصورو لهم کیف اشا، بر کسانی که تو طریق تو میخوان حرکت بکنم هر جوری دلم میخواد، با هر صورتی دلم میخواد در بیام که من رو نشناسه. اتصورو لهم کیف اشا، هر صورتی دلم میخواد پیدا کنم. خدا هم گفت قبول کردم، بد دادم. گفت اراهم ولا ترانی، من ببینم اونا رو اما اونا من رو نبینم. خدا ببینم قبول کردم بهت دادم. حالا حساب کنید که یه دشمن قدری که هر کاری میخواد پیش بیاد، خیلی عجیب و روایات داره اینا، فراخوان میده به همه فرماندهاش که بیایید میخوام نقشه بریزم برای این کار. آیه نازل میشد، آیه توبه، دشمن فراخوان میداد به همه سرکرده های شیاطین و روایات جمع میکرد با این آیه چی کار کنم، کی متکفل این آیه میتونه باشه که در مقابل این آیه کار این آیه رو بسازه، کی میتونه نگذاره این آیه اثر بگذاره تو مردم، تو مؤمنین. یکی یکی طرحاشونو میدونه، گفت نه این نمیشه، نه اون نمیشه، بعد یکی بلند شد گفت این میشه. تو رو متکفل اینا روایت داره ها. وقت فکر میکنید یه کسی که خادم میخواد بشه، میخواد اثرگذار باشه، میخواد تو بین دیگران مجرای ولایت امام از طریق ما میخواد به مردم منتقل شه، فکر نکنید که اون کسی که انتظامات دم در ایستاده، تا اون کسی که داره موکت فن میکنه، تا اون کسی که اگر وقت قضا قضا میپزه، تا صوت و تصویر و نمیدونم بقیه مسائلی که تا مدعا و سخن، همه اینا که دارن یه مجموعه با هم کار میکنن، تشکیلات امام و معرفت امام از طریق این مجموعه داره منتقل میشه. یک کانال واحدن اینا که دارن همه رو منتقل میکنن. اگر یه کسی کوتاهی بکنه به همین نسبت ضربه خورده به اون انتقال و ما دستکاری کردیم. او وقت شیطان اگه تو یکی از ما نفوذ کرد، ضربه رو به کل زده ها، فقط به یه نفر نزده. یعنی وقتی من میام توی مجموعه تشکیلاتی هیئت، یه حیث جمعی پیدا کردم دیگه، حیث فردی ندارم، یه شخصیت حقوقی پیدا کردم، فقط شخصیت حقیقی ندارم. شیطان دنبال این است که شخصیت حقیقی ما رو خدشه‌دار کنن، چون از هر طرف رو کنه به هر فردی از ما این شخصیت رو ضایع بکنه، خراب بکنه، همه شخصیت حقوقی همه افراد ضربه خورده. اینجوری که بگیم من فقط ضربه خوردم، نه، یه واحد شدیم وقتی توی هیئت با هم داریم کار میکنیم. اگه یه واحد شدیم از هر طریقی شیطان وارد بشه به همه ضربه زده، لذا همه باید مراقب هم باشیم. اگر همه خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، من یه باری خیلی چون خب درسی شما میرفتیم خلوت بود، گاهی کسی نبود، هنوز کسی نیومد، یه باری درس تمام شد همه رفتم، من بودم خدمت ایشون، گفتم ما خیلی جسور شدیم، بی‌باک شدیم، یه تشریح به ما بزنید، یه خورده حواسمون جمع شد. ایشون فرمودن که اگر انسان توی جایی قرار بگیره که از همه طرف محاصره شده باشه، نمیدونم شما بالاخره شنیدید خاطرات جنگ رو، به خصوص جریان کردستان رو، یه جایگاهی میشد که یه دفعه میبینید توی تله افتادن و همه طرف محاصره، نیرو اونا هستن، ما رو میبینن، مثلا تو دره بودن، کوها، اونا ما رو میبینن، با قناسه میزدن اون وسط منطقه، اینا خود نمیدونن کجا میخوره، همه طرف هم. ایشون گفت اگر توی جایی محاصره شدی، دشمن از همه طرف به شما دید داشت، چجوری قدم برمیدارید تو قدم برداشتن؟ چقدر احتیاط میخواد یه قدم برداشتن به طوری که دشمن از همه نمیشه ایستاد، چون اینجا بمیری؟ باز حرکت کرد، اما با چقدر مراقبه؟ شیطان قسم خورده لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفه، من قسم خورده وارد میشم بر اینها از جلو رویشون، از پشت سرشون، و عن ایمانهم و عن شمالهم، از سمت راستشون، از سمت چپشون، در روایت داره و من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا سرشون و از پایین پاشون. بعد در روایت امام باقر صادق توضیح داده هر کدوم چی هستن، الان فرصتش نیست. شش جهت وجودی فقط مکانی نیست، قسم خورده که اینجور وارد میشن. چقدر باید ما باید شش طرف همدیگه رو مراقب باشیم، نمیشه تو هیئت بگیم من هر کسی مراقب خودش باشه، همه باید مراقب همدیگه باشیم. یه چون شیطان احساس میکنه دنبال یه راه نفوذه، از این ور میاد به سنگ میخوره، از اون ور میره به بنبست میخوره، از اون ور میره نمیشه، و این دنبال یه راه، ناامید نمیشه شیطان، ناامید نمیشه، ناامیدی نداره، لذا انقدر میاد و میره تا یه راه نفوذ پیدا کنه. چقدر ما باید مراقب هم دیگه باشیم، حواسمون باشه راه نفوذ شیطان رو باز نکنیم تو مجموعمون، از طریق ما یهو نیاد. لذا خیلی وظیفه سنگین میشه، ادب خادمی خیلی عظیم میشه که انسان باید علاوه بر ادب ظاهری ادب خادمی داشته باشه. اینم یه نکته که شیطان به اندازه کاری که از مثلا هیئت میاد عظمت به خدا بهش میده تا هیئت عظیمتر بشه. چون اگر یه موقع به ما بگن که مثلا شما سوالات سال اول دبستان رو بیان از یه کسی که حالا مثلا دیپلم گرفته، لیسانس گرفته، فوق، بیان سوال سال اول دبستان ازش بپرسن، بر نمیخوره بهش که این سوالات دیگه برای من اهانت از من بپرسید؟ بر نمیخوره آدم؟ چرا دیگه؟ سوالی در خور من بپرسید تا خلاصه جواب میدم معلوم بشه که من چقدر بلدم، درسته؟ شیطان هر چقدر عظیم‌تر باشد، نشون دهنده این است که اون مجموعه و اون افراد عظیم‌ترن، چون خدای سبحان سوالو در حد رتبه افراد و مجموعه میکنه، نه در حد پایین‌ترین رتبه، نه، در حد مجموعه میکنه. لذا حتما مراقب باشید. اگر دستگاه و تشکیلاتی اثرگذاریش زیاد است، سوالات کار شیطان هم در حد همین حد است، منتها قدرت غلبه رو داده به مجموعه که اگر اینا تکلیفشون درست انجام بدن حتما غلبه میکنن، اما اگر تکلیف رو کوتاهی کردن، شیطان کوتاهی ندارد، شیطان با تمام قوتش انجام میده، خوابم ندارد، قدرتم، ولی اگر این ما کوتاهی بکنیم او غلبه میکند و ضربه رو ازش میخوریم. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگری که باز برای ادب خادمی در نظر من خیلی مهمه این است که هر چقدر مجموعه‌ای که با هم دارن کار میکنن به هم نزدیکتر بشن، وحدتشون بیشتر بشه، ارتباطشون قویتر بشه، به هم شبیهتر بشن تا بشن یک واحد، تأثیرشون بیشتر. یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه ای که افراد متعددی توی مجموعه دارن کار میکنن، خب هر کی یه فکری داره، هر کی یه راهی داره، هر کی بالاخره حالاتی داره، درسته؟ چی کار کنیم که این کثرت ها تو ارتباطی که میخوایم تو هیئت با دیگران پیدا کنیم دین خدا رو، ولایت حضرات معصومین رو که یه حقیقت توحیدیست منتقل کنیم که یه واحده، چیکار کنیم که این وحدت از کانال کثرت ما منتقل بشه آسیب نبینه؟ چیکار کنیم؟ چجوری وحدت رو تو وجودمون ایجاد کنیم تا وقتی انتقال پیدا میکنه آسیب نبینه؟ چیکار بکنیم؟ یه راه ساده‌ای داره، اما این راه ساده صبر میخواد، استقامت میخواد. الحمدلله شما یه کار اهل کارهای طولانی مدت و با دوامی، دنبال یه کار مقطعی یه دفعی نیستی، بلکه دنبال کار نشونش این است که هیئت با دوامه، هیئت دائما هفته به هفته جلسه داره، هفته مراسم هفتگیش هست، در این حال این ایام خاص هم مراسم ویژه دارد. این نشون به استقامته. کاری که میتونیم اثرگذار باشد تا این که اون کثرت ها به وحدت تبدیل بشه، راهش این است که ما از یک عهدهای جمعی ساده ای شروع کنیم که این عهدهای جمعی کثرت‌های ما رو تبدیل به وحدت میکنن. مثال میزنم براتون تا ایشالله ادامهش رو خود دوستان ایشالله پیگیری میکنن. اما مثالش، مثلا ممکنه خیلی از ما دائم الوضو باشیم، یعنی وضو دائم الوضو بودن، دائم طهارت بودن کار سختی نیست. آدم هر موقع مبتلا میشه وضوش باطل شده، شاید 30 ثانیه بیشتر وضو گرفتن طول نمیکشه. 30 ثانیه، حالا بگو 10 بارم تو روز وضو بگیری، 10 تا 30 ثانیه میشه چقدر؟ 300 ثانیه میشه 5 دقیقه. درسته؟ میشه 5 دقیقه دیگه، 300 تقسیم بر 60 میشه 5 دقیقه. یعنی تو روز اگه ما 5 دقیقه وقت بگذاریم، تو شبانه روز 5 دقیقه وقت بگذاریم، 24 ساعتمون طاهری. حالا یه موقع هست ما فردی طاهریم، افراد خودشون اهل این هستن، اما یه موقع هست مجموعه با هم تصمیم میگیرن چیکار کنن، همه با هم طاهر باشن. اصلا اگر همه افراد با هم طاهر بودن ولی فردی، هر کی تصمیم خودش بود، تا اونجایی که مجموعه با هم تصمیم میگیرن با هم طاهر باشن، از زمین تا آسمون دو تا با هم متفاوته. از زمین تا آسمون، اونجایی که فردی هر کی تصمیم میگیره طاهر باشد و دوام طهارت داشته باشد، تا اونجایی که جمعی با هم تصمیم میگیرن کارو بکنن. چرا؟ اونجایی که فردی تصمیم میگیره اثرش اثر فردی تو وجود دیگران هم اثر. اما وقتی مجموعه تصمیم میگیره که یک کار جمعی رو با هم تمرین کنن، ممارست کنن، با هم رو داشته باشن، محیطی که اینها ایجاد میکنن محیط طاهر میشود. یعنی روح، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، یه روح جمعی از ارتباط ایجاد میشه که یه روح واحده، یه حقیقته، یه چیز زنده است، یه موجود زنده است. اونم که اون موجود زنده طاهر است. اونجایی که فردی تصمیم میگیریم این روح جمعی ایجاد نشده، افراد، ارواح افراد هست، اما هر کدوم تک تک اثر داره. اما اون جایی که جمعی تصمیم میگیرن، علاوه بر اینکه افراد طاهرن و اون حقیقت قبلی هست، علامه طباطبایی فرماید یه روح جمعی جدیدی ایجاد می شود که تأثیر این غیر قابل تصور با تأثیر اون روح افراده که اونم تازه هست. لذا ببینید مثلا تو نماز جماعت می فرماید که یه نفر باشه ثوابش اینقدر، دو نفر باشه اینقدر، سه، ده تا که میشن یه دفعه میگن چی میشه؟ از حد احصا و شماره خارج میشه. چرا؟ چرا اینه گفتن؟ خب ده تا هم یه خود باید، یازده تا یه خود بره بارتایی به همین نسو. میگن نه، چون روح جمعیه که ایجاد میشه دیگه قابل احصا نیست. دقت بکنی تو هیئت وقتی یه کار جمعی با هم میشه، این روح جمعی شباهت ها رو بیشتر میکنه، تفاوت ها رو کم میکنه، اثر توحیدی در اعمال ایجاد میکنه. لذا از اون دم در که اون نیروی در حقیقت هدایت کننده هست، تا اونجایی که فرش انداختن، تا اونجایی که مدحی داره میخونه، تا اونجایی که سخن، همه دارن یک توی واحد و یه توحید حرف میزنن، کار میکنن، عمل میکنن. مردمی که وارد میشن بدون که شما حواستون باشه، بدون که بخواد، این از اونجا تا اینجا یک واحد به هم القا میشه به اینها. مثل یه ماشینی که همه از یک طرف هولش بدن چقدر سرعت پیدا میکنه تا این حرکت بکنه، تا یه ماشینی که یه ده اینور دارن هول بدن، یه ده روبروش دارن، خوشی حرکت نمیکنه. کثرت دیگه، تعارضات، بدون که حرفی بزنن. دو این نظام روحی ما بدون که حرفی بزنیم، کاری بکنیم، القاء وجودی ایجاد میکنند. افراد بیان و برن، وقتی برمیگردن احساس آرامش میکنن، چون نیروها واحد ایجاد شده در اینها. این عهدهای جمعی مراتبی دارن، وقت گیر نیست. از جمله همین دائم الطهارت بودن اصلا وقت گیر نیست. یه کار ضمن کارهای دیگر آدمه، ولی قصد بکنن که اینها با هم و بعد غیر از این که تو نظام فردی هر کسی چه برکات و عظمتهایی رو ایجاد میکنن. میفرمود اگه شب کسی با طهارت بخوابد تمام شبش عبادت، خوابها اما خوابش عبادت. یه وضو گرفتم قبل خواب چقدر کار میبره؟ میگه تمام شبش عبادت، بسی که مشغول عبادت باشه. اگر تو روز کارهای عبادی که انجام میده با طهارت، کارهای مثل همین خادمی، شبش که میخوابه شبش هم ادب خادمی حساب میشه، خدمت حساب میشه با همین طهارت. کم اینا تجارت نیست. ما نمیتونیم خدا رحمت آیت الله حاجی ما چوب محرومیت هامونو میخوریم. محرومیم چون باور نداریم، محرومیم چون عدم باور. اگه باور کردیم پس اینو لذا عهدهای جمعی تو جمعهای خادمی خیلی وحدت ساز، وحدت آفرینه. توصیه اکید من این است که دوستان برای هر چه روزی یه ادبی رو برای خودشون قرار بده، مثل همین شروعش هم با همین ادب طهارت خوبه، طهارت دائمی شروع بکنید با همین این و امثالش که حالا اگر دوستان خواستن مدلش رو عرض میکنن که 40 روز دوام داشته باشه. بعد 40 روز این تثبیت میشه، نه اینو بذاریم کنار، بعد 40 روز تثبیت میشه، یه ادب دیگری رو اضافه میکنیم به طوری که زندگی انسان اختلالی توش ایجاد نشه از جهت وقتگیری و زمان. ادبهایی که ضمنیه تو کارهای دیگه است، یعنی هیچ خودش وقت علاحده ای نخواد، اون موقع باعث میشه روحیه افرادی که تو هیئت شرکت میکنن قوی میشه. یه دو نکته دیگر هم عرض هم تمام میکنم، بعدش مداحی هم داریم. دارید مداحی؟ حالا بالاخره یه توسلی پیدا بکنیم دیگه. یه نکته دیگر این است که تمام وقتی که ما میذاریم بتونیم در محضر امام، حتی اون وقتی که هیئت مقدماتش داره تشکیل میشه، احساس کنیم تو خونه امام داریم کار میکنیم، امام تو خونش داریم کار میکنیم، چقدر برای انسان با ارزشه. اون وقت وقتی که میخواد جلسه تشکیل بشه، وقتی است که امام دارن بار پیدا میکنن اینجایی که ما کار میکردیم. لذا تمام زحمت هایی که میکشیم وقتی که میخواد جلسه تشکیل بشه با چی بشه؟ سرور و بهجت و نشاط ما کی باشه؟ اون موقع باشه. با همه خستگی ها اگر باور کردیم که الان امام دارن تشریف میرن تو مجلس و نشستن و این 2 ساعتی که ما تو مجلس همه 10 ساعتی که کار کردیم، این 2 ساعت نتیجه و ثمره است و محضریت تمام امامه. اگر این رو دیدید امام تو محضره، نشاط انسان چقدر تفاوت میکنه؟ میشه انسان با خستگی وارد بشه؟ میشه انسان دیگه اونجا خمیازه بکشه؟ اصلا امکان نداره. اگه دیدی داری خمیازه میکشی، خسته ای، معلوم میشه که حضورت توجه دوباره بکنید به حضور که اینجا محضریته. پس خستگی ناپذیری انسان حقیقتش کجا ظاهر میشه؟ وقت جلسه. همه مقدمات رو آدم میچینه اما توان اصلیش رو میذاره برای کی؟ وقت جلسه. رضا تو وقت جلسه خادمین اگر با نشاط تر از همیشه باشن، اون موقع اوج نشاطشون باشه، جلسه با نشاط میشه. جلسه اثرگذاریش با نشاط خادمین محقق میشه، با قوت خادم. یعنی احساس کنید تمام انرژی هایی که شما تو مسیر و ابتدا و انتها و حتی تو اتاقهای که دیگران نمیه، همون اصلا تمامی رو داره منتقل میشه به مردم. اگر با نشاط باشی، اگر خسته باشی، خستگی منتقل میشه. اگر نشاط باشی، یه نکته که احساس خستگی تو اون لحظه حتما نکنید. یه نکته دیگه این هستش که گاهی بعد از جلسات بالاخره خسته شدن خادمی، حالا مردم برمیگردن خونهشون، زندگیشون، حالا خادمی واسه تازه اول خارشونه، چیکار کنن؟ بالاخره نمیشه که دائم گریه بکنن، که حتما یه خستگی رفت، خستگی لازم دارن. نشستن خادمین گاهی پیش هم دیگه بعد از جلسات یه قدری با اونس حرف زدن خوبه، عیبی نداره، اما جوری باشد که این اونس خراب نکنه سابق رو. خنده تا حدی که به اصطلاح جل اون سابق رو عیبی نداره، منتها از حد اگر گذشت چی میشه؟ از حد اگر گذشت همین این خودش ضایع میکنه کار رو. این هم یه نکته مهم نیست که خدا رحمت کند، بعضی از اولیاء الهی میگفتن ما وقتی عصر عاشورا میشه بعضی ها به وجد میامدن بعد از همه اون گریه ها و مثلا ناراحتی ها و سختی ها و اینا، به وجد میامدن، حالشون عوض میشد. احساس میکردن که حقیقت توحید تو وجود امام حسین السلام که آشکار شده، این بالاترین زیبایی بوده که در عالم ظاهر شده، به این نگاه به وجه میامدن. غیر از اون است که سیاهی هایی که دشمن کرده سر جاشا ظلم ها، اما این به وجد آمدن هم بازن تو این جلسه شرایط خود، غیر از وجد آمدن تو شرایط مجالس فرح و سرور دیگه، اما در این حال یه قدری اونس رو گفتگو رو برای رفع خستگی من نکردن و تو ادب خادمی برای که توان دوباره پیدا بکنن، این هم خودش مفیده، ولی حدش اگر رعایت نشه شیطان دخالت میکنه خرابش بکنه. اینم یه نکته دیگری قدر ادب خادمی. یه نکته هم دلم نمیاد، این روایت رو دلم نمیاد بخونم چون میترسم دیگه بعدا موفق نشم، برای اینکه از یه طرف دیگری ببینید یه روایتی داریم از حسین ابن ابوالعلا از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، اینم میگم تون میگم دیگه که دوستان خستگیشون رو ما مضاعف نکنیم. حسین ابن ابوالعلا میگه که از شاگردان و یاران امام صادق علیه السلام است، از کوفه ما حرکت کردیم به سمت مکه که حضرت رفته بودن برای حج، ما هم بریم اونجا برای با یه کاروانی برای حج. هر منزلی که این پیاده میشدن، هر منزلی که اونجا توقف میکردن، این یه گوسفندی میزد زمین همه رو مهمون میکرد و خب حساب کنید خادمه دیگه، شاگرد بوده خادمی هم میکرده. رسیدن خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی رسیدن حضرت با یه نگاه تندی بهش گفت اوتذل المؤمنین یا حسین، مؤمنین رو خوار میکنی؟ دقت بکنید، مؤمنین رو خوار میکنی؟ اوتذل المؤمنین یا حسین، مؤمنین رو خوار میکنی؟ آقا من چی کار کردم؟ حواسون باشه کارای ما بر امام عرضه میشود، حواسون باشه تشرم داره ها، کسی رو که دوست داشته باشه تشرم میزنم، کسی رو که دوست داشته باشه هم تشویق میکنم تشر میزنم تا یاد بگیره، ولش نمیکنن که. اول تذل المؤمن یا حسین، مؤمن رو خوار، آقا من چی کار کردم که مؤمن رو خوار کنم؟ گفت حسین تو هر منزلی یه گوسفند کشتی دادی اینو خوردم، آقا من کار بدی بوده خدمت کردم به مؤمنینی که داشتن میبنن دیدار شما. گفت حسین تو این کاروان تو کسان دیگری هم بودن، اینا مرجعیت داشتن برای مردم، یعنی مردم تو شهر به اینا رجوع میکردن، افراد شاخص، اما توانشون مثل تو نبود که یه گوسفند هر جا بزنن زمین. مثلا تو اگه چلو کباب میدی اونا میتونستن چلو خورش بدن، درسته؟ تو وقتی چلو کباب دادی اونها رو از چشم مردم انداختی، دیگه مردم اونها رو قبول ندارن، خارشون کردی اونا رو و مرجعیتشون رو پیش مردم از دست دادن. حواسمون باشه اگر هیئت ما الحمدلله یه هیئتی است که خدای سبحان عنایت کرده به عنوان هیئت سار الله در چشم مردم بزرگ شده، حواسمون باشه یکی از کارهامون این باشه که هیئت‌های کوچک دیگری که در شهر هستن اولا در چشممون کوچک جلوه نکنن، و الا اگر رفتی پیش امام صادق علیه السلام بهمون چی میگه؟ اوتذل المؤمنی، اونها در نظرمون بزرگ بیاد، هر جا مجلس امام حسین علیه السلام است در نظرمون عظیم بیاد، هر کاری که از ما برمیاد کمک به اونها دریغ نداشته باشی تا اونها هم عظیم بشن بزرگ بشن، و این ما رو نگیره که فکر کنیم ما تو این هیئتیم پس خیلی در حقیقت برای اون مهمه، اگر تو اون هیئت خدمت کرد خیلی، اگر اینجوری شد اینا به ما وقتی برسیم اوتذل المؤمنین یا حسین، قدر این که خدا قرارمون داده تو هیئت بزرگ خدمت بزرگ بکنیم و بدونیم، اما در چشم اون هیئت های دیگه خادمی در گاهی بریم تو هیئت های دیگه هم خادمی بکنیم عمدن، گاهی بریم عمدن تو هیئت های کوچیک هم خادمی بکنیم تا تنظیم باشیم، تا اونها در نظرمون کوچیک جلوه نکنه، که هیئت های بزرگ باید هوای هیئت های کوچیک رو حتما داشته باشن تا اونها هم گل کنن، تا اونها تا مرجعیت اونها برای مردم کسایی که نمیتونن تا اینجا بیان تو همونجا هستن اونجا هم جلوه داشته باشه. خیمه امام حسین علیه السلام کوچک و بزرگش خیمه. اینم یه نکته دیگری که روایت است، این عین روایت بود خدمتتون عرض کردم، ان شاء الله خدای سبحان این حال خادمی رو از ما نگیره و روز به روز نوکرتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
در پیام رسان ایتا و بله همراه ما باشید. آدرس